بخرید. واقعا راهگشای جامعه امروز ما چی هست؟
بله آقای همتی باید بشه درسته؟
بله من همتی هستم. آقای
همتی عزیز
جانم،
ما توی کمیسیون تلکی خیلی داد زدیم که آقا الان که نمیتونم بدم مثلا بنزین، با بنزین شروع کنیم. آقا هر ایرانی مثلا الان 100 میلیون لیتر با بنزین داریم مصرف میکنیم هر روز.
بله.
یعنی روزی تقریبا یک ممیز مثلا 25 صدم لیتر توی دنیا ماهی 3 لیتره. ما ماهی 3 لیتر داریم مصرف میکنیم. خب
بله.
چون خیلی بعضمون خوبه بیایم به هر ایرانی 20 لیتر بنزین بدیم پولشو بدیم.
بله.
خب
بله.
بعد بگیم بنزین 10,000 تومان، ماشین نداری پول بنزین رو ببر بده، حمل و نقل ببر بده، غذا ببر بده، پوشاک. ماشین داری تا 20 لیتر مثلا مهمون من، از 20 لیتر بالا مهمون زیبت. چرا باید مثلا شما ماهی 100 لیتر بنزین بسوزونی من به ازای هر لیتر 9000 تومان بهت سوبسید بدم، 3 نقطه 27 تا 2,700,000 تومان فقط یارانه سوخت یادم پول دار بدم؟
درست.
اینا چیزایی هستی که گفتید.
آیه.
ولی متاسفانه ما ببین از بس پول داریم، شما فکر نکنیم آدم فقیری هستیم کشورمون، خب مشکل ما همین پول است. از بس پول یا مفت داریم ترسو بار اومدیم، محافظه کاریم.
خب آیه دکتر حسن نژاد، الان این بحثی که شما میفرمایین در مجلس طرفداران دیگه ای هم داره؟ یعنی الان قاطبه بله. نمایندگان مجلس بله. مثل خب. شما به آزاد شدن اقتصاد فکر میکنن؟
بله داریم. مثلا ما تو 30 نفر بودیم، متاسفانه مثلا 13 رأی آوردیم.
پس
ولی اکثریت با ما نبود.
اکثریت
نبود. میگن آقا این فردا بنزین گرون بشه مردم میریزن تو خیابون. به خدا اگه مردم بدنن که این پول بنزین برمیگرده به زندگیشون،
آخه از یه طرف هم آقای جهانگیری حالا الان دوتا گزینه رو گذاشتن پیش پای حالا همگان، گفتن که نظر بدید، اما تقریبا فکر میکنم تیر ماه سال گذشته بود که تاکید کردن هیچ کسی نیست که بگه کشوری که در شرایط جنگ اقتصادی به سر میبره باید اقتصادش آزاد بشه. حالا الان چطور این اظهار نظر کردن نمیدونم.
خیلی ساده بگم.
بفرمایید.
خب ما نمیخوام دشمن شاد کنی حرف بزنیم. خب
بله
از این طرف با مجموعه آمریکا رو میگیم و خیلی اشتباه کردن، کار بیخودی کردن که اینا ما رو تحلیل کردن. خب ولی از این طرف بزرگترین به نظر من فرصت خدمت به ماست که یه بار برای همیشه از شر این نفت راحت بشیم. ما یه زمانی 5 میلیون بشکه نفت میفروختیم.
بله.
الان 1 میلیون بشکه میفروشیم.
درست.
4 میلیون بشکه نفتمون رو نه تو دریا میریزیم نه آتیش میزنیم.
درست.
اینو فراوری میکنیم. فقط یه دونه ستاره خلیج فارس 500,000 بشکه فراوری میکنه. خب
بله.
یه بار ما این نفت رو باید از بودجه خارج بکنیم، نفت خوری رو بندازیم دور. وقتی نفت خوری بندازیم دور، الان مثلا ما احساس میکنیم که نمیتونیم بفروشیم، یه تعارف نداریم، مردم هم نامحرم نیستن.
بله.
من پیش بینی کرده بودم 1,000,000 بشکه نفت میفروشم، 1,000,000 بشکه $50 روزی مثلا $50,000,000 میشد. خب حالا سالی مثلا میشد زرد داره 30 سالی مثلا 18 میلیارد. خب
بله.
18 میلیارد از این قرار بود 14 میلیاردشو بدم حسن و حسین با 4200 من برم گوشت بیارن و سویا بیارن و چیزای دیگه بیارن.
درست.
بعد الان یوتم نه با این پول اصلا نیست، قرار نیست این پول بیاد. اومدم اولین گام گفتم خب لازم نشده گوشت با 4200 منی بری بری به نیمایی بیاری.
درست.
فلان کالا مشابهش تو ایران هست، نمیخواد به تو سوبسید مثلا یارانه 4200 بدم، از 4200 دیگه بهت نمیدم. ما دیگه پولی نداریم که بعضی بخشش بکنه.
دکتر حسن نژاد، من اوایل برنامه از شنونده ها خواستم که با ما در ارتباط باشن و سوالات خودشون رو از شما بپرسن. یکی از شنونده هامون از تهران با شماره 0912 انتهای شماره شون هم 2893 هست، گفتن که خیلی خوبه که در واقع پول بنزین، همین مثالی که شما زدید، به هر نفر، به هر ایرانی در واقع داده بشه، اما مثل یارانه نشه همه چی افزایش پیدا بکنه و اون رقم ثابت بمونه.
ببین این مثلا من میگم که چرا اصلا ما باید بنزین بدیم؟ خب ما باید اصلا مردم رو یواش یواش سطح زندگیشو بکشیم بالا، مثل همه جای دنیا مردم باید به حاکمیت پول بدن، حاکمیت نباید مردم پول بده. ببین این دست تو دنیا. خب
بله،
من به شما خدمات امنیتی و زیر ساختی میدم، مالیات شما به من بدید.
بله.
این ایرانه که جهان سوم میشه، ما برعکس کار میکنیم و خیلی جالبه. اون کسایی که بیشترین مالیات میدن کشورشون خیلی پیشرفته‌تر از ماست، از کسایی که پول میبخشن. من بحثم سر اینه که مثلا من هر ایرانی 40 لیتر بنزین می‌سوزونه، 20 تاش مال ایرانی، 20 تاش مال دولت، به نفعمونه. معلوم شما فکر می‌کنین بنزین از کجا میاد؟ من سالی روزی مثلا 2,000,000 خورده با ازار بشکه نفتی که باید بفروشم پولش بریزم تو بیت المال خزانه، اینو میدم به پالایشگاه ازش بنزین میگیرم میریزم قیمت 1000 تومان. یعنی خود بنزینی که واسه من 10000 تومان تموم میشه، من 1000 تومان میدم، 1000 تومان هزینه حمل و نقل این بنزینه نیستش بیارم بریزم توی پمپ بنزینا. خب
بله.
حالا این خیلی ما روش بحث کردید. خب یه رفتم روی سوال شما، ولی ببینید چیزی که تو بودجه میاد، اینو از من بپذیرید، چیزی که تو بودجه میاد توضیح توش نمیشه. اونهایی که خارج از بودجه توش فساد اتفاق میفته. خود همین بنزینش نفتی که من میدم پالایشگاه من بنزین میده، توی این میده فساد اتفاق بیفته. ولی اگر بنویسم من 4 میلیون بشکه نفت میفروشم، 1 میلیون به خارجی هست، 3 میلیون به داخلی ها، این اینقدر پولش اینقدر میگیرم، این تو خزانه، تو این دیوان محاسبات گردش خزانه میخوره، اینجا نه دزدی میشه نه رانتی میشه، تو این دست نمیشه برد.
درسته.
اونایی که شما فساد ببینید فساد اینکه خارج از بودجن. ما 2,700,000 میلیارد تومان بودجمون بود، 400,000,000,000,000 تومانش بودجه عمومی دولت بود.
بله.
یعنی این نشون میده که بقیهش غیر شفاف و قشنگ توش میشه فساد کرد.
حالا الان
متاسفانه
آخرین صحبت های شما و هیئت دولت در خصوص کوپنی شدن اقلام به چه شکلی هست؟
ببینید این فردا قرار صحبت بشه، حالا میان دوستان در مورد بنزین اینا هم صحبته. ببینید ما عملا دست دولت باز گذاشتیم، این چند طرفدار داره. یه وقتی از طرف دولت میگه آقا من چرا میخوام مثلا شیر و گوشت و اینا رو ارزون بدم؟ چون میخوام مردمم این حداقل‌ها رو داشته باشن که سلامت جامعه من تامین بشه. اگه من نقد بدم به حسن نژاد مثلا محتاجه، به جای اینکه بره گوشت خانوادهشو بخره تامین بکنه، مثلا این پولو خرج چیز دیگه میکنه، خانوادهش با فقر غذایی مواجه
میشه.
نه باقی مثلا دیگه چیز بسته.
بله.
از اون من میگم خب اگر شما من پول نیاز داشته باشم، من بستم، خدای نکرده مریض باشه، دارو لازم داشته باشم، پولش نداشته باشم، تو به من گوشتم بدی، گوشتو میبرم میفروشم 20% زیر قیمت بری میرم داروی بچه‌مو میخرم. من خیلی بهتر از تو خیر و شر خانواده خودمو میدونم، نمیخوام تو جای من تصمیم بگیری.
درسته.
دعوا رو سر اینهاست که آیا ما کالا بدیم بیشتر به نفع سلامت خانواده هست یا پول بدیم. من اعتقاد خودم این هستش، ما بعضی چیزا رو شما منجر به تورم میشه دست نزنید. ببین الان من شما ماشین دارید دیگه، میری 130 جام زم. خب
بله.
این که شما بنزینی که میزنید توی ماشینت میری جام زم 10000 تومان بزنی یا 1000 تومان بزنی، هیچ ربطی به قیمت پفک و چیپس و ماکارونی نداره. ولی اگه اون تاکسی که شما رو میبره، تاکسی که مثلا کارگر میبره میاره، والتی که مثلا جنس میاره توی مغازه، این سوختش گرون بشه کالا رو گرون میکنه.
بله.
این کارتا مثلا کاملا مشخصه، به اونا دست نزنیم، اونایی که تو بهار تمام شده شرکت ها تاثیر داره، کالاها تاثیر داره.
آی دکتر حسن نژاد، همینجا من یه پرانتز باز کنم، یه خبرای زمزمه های از این هست که دیگه گران شدن بنزین در سال 98 منتفی شده به خاطر همین بحثا، تایید میکنید؟
شد اینو منم به شما بدم که همچین چیزی نیست.
همچین چیزی نیست،
یعنی
افزایش داریم. کی داریم این افزایش رو آیه دکتر؟
این افزایش رو یه جوری باید کار انجام بدن که زیاد بین ما شما صدا و سیما وظیفه تون سخت داره. خب
بله.
ما کلان ایران اقتصاد علم رو به مسخره گرفته، ما میگیم هرچی گرون بشه تقاضا میاد پایین، تو ایران هرچی گرون بشه تقاضا میره بالا.
متاسفم. بله.
میگم بنزین قرار 2500 بشه، طرف میره مثلا 40 لیتر بنزین میذاره. خب حالا چیکار دیدی؟ چون مثلا الهی ذاتن پایین تر
به خاطر همین اعلام نمیشه زمان دقیقش ها دکتر.
آره 10 تا 40 لیتر دیگه که میخوای بزنی اونو میخوای چیکار بکنی؟
بله.
خب یعنی واقعا اگه تو با 40000 تومان میخوای بدبخت بشی، خب بدبخت بشی بهتره.
خب آید دکتر، یعنی امروز فردا حالا ناگفته باید منتظر افزایش قیمت بنزین نرخی شدن باشیم، درسته؟
ما از لحاظ این میگن اقتصاد مالی رفتاری،
بله،
تحلیل خودم این هستش این هفته اتفاق خواهد افتاد. خب
این هفته. بله.
حالا مثلا اینا یه کاری کردند که مجلس در جریان نبود. خب وقتی مجلس در جریان نبود یه ذره داد و بیداد بالا رفت.
درست.
خب
بله.
ولی وقتی میان فردا مجلس قانع بکنند، یه کاری بکنن، ما هم زیاد سر صدا نکنیم، فوق انشاءالله دو روز میرن تو صفای میسن پمپ بنزینا، بعدش آرام خواهد شد، ولادتی خودش تهی خواهد کرد. خب
بله بله.
مگه مثلا قبل از ستمنه شدیم ذاتمن اتفاق افتاد و بعدش هم حد 2500 بکنم هنوز که یک سهارم قیمت تمام شده من هستش.
درست.
حالا میگم آقای دکتر، چون تو ایران برعکس هست، اگه قیمت بره بالا همه تقاضا بیشتر میشه، یه دفعه حالا این تجربه رو بکنیم، قیمت رو بیاریم پایین، شاید هم تقاضا کم شد.
به شرطی که شما این قیمت انتظاری شکل بدید که قیمت نزولی خواهد بود، ولی من از لحاظ علم اقتصاد که دانشی اقتصاد میشین، اقتصاد خانی نه اقتصاد دان، میگن که قیمت ها چسبندند و به هیچ از چیزی که بالا میره پایین
نمیشه. دقیقا همینطور. خب آیه دکتر، من یه سوال دیگه بپرسم خدمتتون، این که آیه جهانگیری از بازگرداندن ساختار و سازمانهای نظارتی و اجرایی وسیعی برای اجرای کوپنی شدن کالاها خبر داده، به نظر شما منظورشون برگردوندن چه سازمانهای و احیای چه قوانینیه؟ چون
ببینید بحثی که بود اینه که ما الان به دارو هم عرض یارانه‌ای دادیم، عرض مثلا دولتی دادیم،
بله،
به گوشتم دادیم،
درست،
تورم دارو مثلا 13%، تورم گوشت 130%. خب این هر جفتش دولته، هر جفتش همون دلاره، هر جفتش همون ملته، چه این اتفاق افتاده؟ چون سر دارو سازمان غذا دارو وایستاده بود،
درست،
قیمت دارو کنترل میکرد، میگفت برو فیش فروش رو بیار، دارو خونه چند فروختی. اینجا دعوایی بود که خب من نمیتونم مثلا کنترل بکنم، گفتیم خب لازم نیست اصلا تو بدی به حسن یاد، بعد حسن یاد کنترل بکنی، برو خود شرکت بازرگانی دولتی رو فعال کن.
هل.
شرکت بازرگانی دولتی خودش بشه وارد کننده این کالاها و توزیع کننده این کالاها. خب ولی به نظر من اینا همش اشتباه، اینا تجربیات غلطی هست، شما تجربه کردی اقتصاد آزاد، آزاد باور کنین اصلا آزاد بکنیم خیلی از مشکلات خود به خود حل میشه، نیاز به نظارت اینا هم نداریم، چون این بسر پول هست، پولم آدمو گول میزنه، این همه خلاف اتفاق میفته و نیاز به نظارت پیدا میکنه.
خب آقای دکتر، الان با وجود ساختار فعلی اقتصاد ما و حالا اظهار نظر مسئولین، میگم آقای جهانگیری تیر ماه سال گذشته گفتن در شرایط جنگ اقتصادی همچه امکانی نیست، حالا درست یا نادرست نظر دولت این هست الان و امکان آزادسازی اقتصاد نیست اینطور که از صحبت‌های مسئولین برمیاد، حالا چطور شده که این رو به حالا از طلب نظر کردن از منتقدان و مخالفان اینش مشخص نیست؟ فکر می‌کنید با شرایط فعلی الان کدوم یکی از این مسیرها انتخاب میشه با توجه به اینکه حالا اعلام نظرهای قبلیشون رو داشتیم؟ آزاد نمیشه اقتصاد الان؟
بله، احساسم اینه یه کارت اعتباری بدن،
بله،
این کارت اعتباری توش پول شارژ بشه، قیمت ها آزاد بشه، ولی وقتی من رفتم مثلا مغازه یا مثلا ششت تاولی مثلا تاولی فروش چه هست بازاری میوه طلبانی که مشخص کردن، بعدی کارتو میکشم صرفا برای خرید فروش کارت مثلا اینو بتونم بکشم، اینا دنبال همچین چیزی هست.
درسته. آقای دکتر حسن نژاد، خیلی ممنونم ازتون که
مثلا پول بگیرم خرجش بکنم.
درسته. فقط برای خرید کالا.
خیلی ممنونم از این که با ما صحبت کردید، حضور داشتید در میدان آزادی، خیلی پیامک داشتیم، فرصتمون محدود هست، در واقع خیلی شنونده هامون خواهش کردن شما با توجه به علم اقتصادی که دارین و نماینده مردم هستید، دغدغتون خیلی الان بیشتر از قبل باشه و بیشتر به فکر مردم باشید.
باور کنیم ما بیشتر از مردم قصه داریم، شرایط هستیم، ولی به رومون نمیاریم که جلوی دشمن نمیخوام کم بیاریم. منم از شما تشکر میکنم و برنامه خوب
باشید. زنده باشید. میدان آزادی به نمایندگی از رادیو فرهنگ همیشه در کنار شما و نمایندگان محترم خانه ملت هست.
ممنونم از شما.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. خب در خصوص دعوت اسحاق جهانگیری از صاحب نظران برای اعلام نظر در خصوص بازگشت به اقتصاد کوپنی گفتگو کردیم با جناب آقای محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی خانه ملت. ساعت 21:45 دقیقه است، همراه شما هستیم با میدان آزادی از رادیو فرهنگ. میدان آزادی از شنبه تا پنج شنبه، رادیو فرهنگ ساعت 21 تا 22.
پرده آخر. آقای انتظامی رئیس کارگروه کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت برای کاهش التهاب و کنترل بازار به زودی 3000 تن کاغذ مطبوعاتی و 3000 تن کاغذ چاپ و نشر از گمرک ترخیص و برای استفاده مصرف کنندگان وارد بازار میشه.
بله این خبر خوبی بود که آقای حسین انتظامی دیروز در جلسه کارگروه کاغذ در محل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داد، همزمان با پایان نمایشگاه کتابی که مشکل کمبود کاغذ و افزایش قیمت کتاب تاثیرات محسوس خودش رو روی قیمت‌ها نشون داد و دوستداران کتاب رو از همنشینی بیشتر با یار مهربان دور میکرد. بله. احسان جان، وظیفه کارگروه کاغذ که متشکل از اعضای ستاد تنظیم بازار از جمله وزارت سمت، بانک مرکزی، گمرک، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و صنوفی مثل مطبوعات، چاپ و نشر هست، تایید ثبت و سفارش کاغذ و نظارت بر توزیع اوناست. و آقای انتظامی رئیس این کارگروه از تدابیر ویژه‌ای در این جلسات گفته که و از هم افزایی بین دستگاه‌ها و تاکید کرده که با تاکید ویژه رهبر معظم انقلاب بر رسیدگی به موضوع کاغذ در بازدیدشون از نمایشگاه کتاب، همت همه دستگاه‌ها مضاعف شده در این.
درسته. مهمان محترمی داریم، جناب آقای محمود آموزگار، نماینده اتحادیه ناشران و کتاب فروشان اینجا در میدان آزادی هستن. آقای آموزگار، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
آقای آموزگار، منم عرض سلام و ادب دارم خدمتتون. عرض به خدمتتون، آقای انتظامی صحبتاشون رو حتما شنیدید، دنبال کردید، خودتون عضوی از این کارگروه هستین. میشه بفرمایید که الان ایشون گفتن 100 هزار تن کاغذ کفایت میکنه برای مطبوعات و نشر ما؟ بله
بله دقیقاً.
میخوام بدونم این برای چه مدت کافیه؟ زمانش رو نگفتن.
یک سال. بله یک سال. بله الان یک سال. در واقع محور توجهی که مقام معظم رهبری، دولت، رئیس جمهور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دارن به حوزه کاغذ،
بله،
عمدتاً برمیگرده به این بخشی که مربوط است به تولید کالای فرهنگی.
بله.
یعنی در واقع کتاب و مطبوعات و بقیه قضایی ها در واقع نیازهای صنعتی ماست.
درست.
که خب نیازهای صنعتی اصلا این از اون اولویتی که بخش فرهنگی داره برخوردار نیستن و قاعدتا اینها رو با یک دید نگاه کردن به نظر من روش درستی نیست. خب توجه به این قضیه خیلی اهمیت داره. 100 هزار تن چیزی هست که ما در حوزه مطبوعات و در حوزه نشر کتاب برای طول یک سال نیاز داریم.
خب
و در واقع همیشه هم خواستمون این بوده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درگیر بقیه بخشا نشه، اون کاغذ مورد نیاز بخشای صنعتی و غیره رو واگذار کنه به دستگاه هایی که مرتبط‌ترن.
درسته. خب حالا آقای آموزگار، من سوالم از خدمتتون اینه، الان 100 هزار تن کاغذ در سال برای ما کفایت میکنه، الان 6 هزار تن در حال ترخیص از گمرک است، بقیه نیاز ما از کجا تامین میشه؟ ما قبلا خودمون
بازار آزاد، یعنی الان متاسفانه مشکلی که وجود داره اینه که ما یه در واقع کارگروهی که الان توی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از شهریور سال 97، یعنی در نیمه دوم سال 97 تشکیل شده.
بله.
کاری به ما قبل خودش نداره، یعنی در واقع برای این که قبل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت صنعت مدن تجارت بوده که مسئولیت تصدیگری تأمین کاغذ رو به عهده داشته.
بله.
خب در طی این دوران یه نزدیک به 300 هزار تن کاغذ وارد شده، اون چیزی که نصیب حوزه نشر و کتاب شده تا اینجا من فکر میکنم که 20 هزار تن بوده، حدود 20 هزار تن، و این رقم 6 هزار تن اگه اضافه بشه میشه 26 هزار تن. و توجه بکنیم که این در یک بازه زمانی نزدیک 20 به 20 و چند ماه هست
و این نمیتونه اون حالا جهش قیمتی کاغذ رو در بازار و مشکل ناشران رو رفع کنه، درسته؟
به نظرم میرسه که به هر حال اگر که این 6 هزار تن وارد بازار بشه قاعدتا در کاهش قیمت های بازار تأثیر داره. ولی اون چی که اهمیت داره اینه که در طول دو سال گذشته، حداقل در طول دو سال گذشته، شاید بیشتر باشه زمانش، من الان به خاطر ندارم، حد اکثر نرخی که برای دلار واردات کاغذ محاسبه شده 4200 بوده و بنابراین قاعدتا باید کاغذی که الان عرضه میشه متناسب با این نرخ باشه، نه حتی بیشتر از ارشاد که ارزش نرخ ارز در بازار سیاه.
بله اتفاق آقای جهانگیری هم همینو گفته بودن که تهیه و تامین کاغذ مورد نیاز از جمله مواردیه که طبق سیاست‌های دولت جزء کالای اساسیه و در هر شرایطی ما باید بتونیم اونو تامین کنیم، اما حالا با چه نرخی داره تامین میشه این علامت سوالیه که چرا انقدر بالا داره به دست ناشران میرسه. اتفاقا ناشران هم در حاشیه نمایشگاه میگفتن که قولای زیادی به ما داده شد اما عملی نشد. آیا آموزگار من به عنوان سوال پایانی این
فقط
نکته مهمی
فرصت ده.
چرا ما به سمت تولید کاغذ نمیریم؟ ما قبلا
به نظرم این یک تصمیم استراتژیکه، یعنی قاعدتا حتما دولت باید بره در پی این قضیه. ما الو
بله گوشمون با شماست.
ما توی هم توی هفت‌تپه واقعا امکانات خیلی خوبی داریم که از باگاس استفاده بکنیم برای تولید خمیر مورد نیاز برای تولید کاغذ.
بله.
و این سابقه تولید داشته سالهای طولانی و خوبی که این رو تجهیز بکنیم، توسعه بدیم و همینطور کارخونه‌های دیگر رو که نیمه کاره رها شدن.
یا باگاس نیشکر آیه
آمده. بله باگاس نیشکر. بله. این سالانه چند میلیون تن ما اینا رو می‌سوزونیم، در حالی که اینا دقیقاً خاصیت این رو دارن به عنوان مواد اولیه تولید کاغذ استفاده بشه.
تصمیمی هست که این اتفاق بیفته برای
تولید؟ ما به لحاظ سن پیگیری میکنیم، یعنی میخوایم این رو مطالبه میکنیم ولی قطعاً میدونیم که این در کوتاه مدت جواب نمیده.
بله.
این قاعدتاً ولی باید استارتش زده بشه، یعنی دولت باید نشون بده که اهتمام داره برای اینکه این قضیه رو عملیاتی
بکنه. به امید خدا. ممنون و سپاسگزارم ازتون جناب آموزگار که حضور داشتید در میدان آزادی.
قربون
شما. شبتون بخیر. خدا نگهدار. در خصوص ترخیص 6000 تن کاغذ روزنامه و تحریر از گمرک گفتگو کردیم با محمود آموزگار، نماینده محترم اتحادیه ناشران و کتاب فروشان. به پایان برنامه امشب رسیدیم، اما در سرآغاز حضور جوانان در عرصه مدیریت فرمان رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم موضوع این بخش بود. در بخش بعدی نیمه دوم افت سواد نگارشی دانش آموزان رو پرداختیم. نگاهی داشتیم به دعوت جهانگیری از صاحب نظران برای اعلام نظر در خصوص بازگشت به اقتصاد کوپونی در چشم سوم، و در پرده آخر هم از ترخیص 6000 تن کاغذ روزنامه و تحریر از گمرک با شما صحبت کردیم. مرتضی اعزانی، ممنون و سپاسگزارم که امشب همراه ما بودی و اومدی به میدان.
سلامت باشین، خوشحالم که در خدمتتون بودم، امیدوارم قابل مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشم.
شبت بخیر. خدا نگهدار. صدا بردار علی طاهری فر، کارشناس مرتضی اعزانی و تهیه کننده سعید فرح‌آبادی. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ، میدان آزاد.
گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
چی شویندم تاپه، شویندم تاپه، مای لباس شویم تاپه. راه لکه ها سد میشه، درخشان تر از همیشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه. کسیفی ها پاک شدن، مثل اول ناشدن، سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
فوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستگیر، این رب غلیظ تو غذات فریز، رب چین چین رب پقتی، گوجه های خوب شده دستگیر، رب چین چین
نوش جان
چین چین. جوی نابون سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوی بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید بچو، گرچی بال زد به تو، جوی 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
ممنون و سپاسگزاریم از اینکه امروز هم همراه ما بودید. از ساعت 14 تا به این لحظه سپاسگزاریم از همراهیتون. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق این همکاران شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تهیه کننده سعید فرهابادی، صدا بردار علی طاهری فرد و هماهنگی پخش آنایتا جلیلیان. کفش‌هایم که جفت می‌شوند، دلم هوای رفتن می‌کند. من چه کودکان دلتنگ تو می‌شوم، بی آنکه بدانم چه کسی دلتنگ من می‌شود. تا سلامی دوباره، بدرود. به نام خدا. سلام، من لیدا وحیدی هستم و این برنامه نیستانه که میشنوید. شما میتونید با کمک کارشناسان موسیقی و همکارانم در این برنامه تخصصی موسیقی از دنیای موسیقی بشنوید و لذت ببرید. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از این لحظه همراه شما هستیم تا حدود ساعت 22:55. Thank you.